بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 18 مکاسب شیخ انصاری استاد اسماعیلی، ترم دوم، مکاسب بخش دو، بحث جوائز السلطانه و امالهی، اول عبارت و اما صورت الرابعه. خب، مرحوم شیخ انصاری در اول مسئله ثانیه در خاتمه یعنی جایزه سلطان فرمودن 4 صورت برای جایزه سلطان متصوره. تا به حال حکم 3 صورت بیان شد. صورت اول صورت شک و عدم علم به حرام در مال سلطان بود که حکمش جواز عقص و حلیت تصرف شد. صورت دوم صورت علم اجمالی به این که یا این جایزه حرام است یا اون که در دست خود جائر هست. اینم 3 فرض داشت که مبسوطاً گذشت. صورت سوم صورت علم تفصیلی به حرمت و قصبیت اون چیزی که از سلطان گرفته بود. اینم که مبسوطاً گذشت. اما صورت چهارم چه صورتیه؟ صورتیه که علم اجمالی داره آقای مجاز و جایزه گیرنده، که این جایزه، همین جایزه که گرفته، مشتمل بر حرامه. فرق صورت چهارم با صورت دوم اینه که در صورت دوم علم اجمالی به این نحو بود که یا این جایزه که گرفته حرامه و یا اون مالی که در دست ظالم مونده. ولی در صورت رابعه کاری به مال در دست جائر نداره. همین مالی رو که جایزه گرفته، همین مال مشتمل بر حرامه، ولی تفصیلا نمیدونه که کدام قسمت از اون حلال و کدام قسمتش حرامه. خود این صورت چهارم دو تا شعبه داره، دو صورت داره. شعبه اول و صورت اولش اینه که یا این اشتباه و اجمال موجب حصول اشاعه و مشاع شدن مال میشه. یعنی چی؟ یعنی مال حرام به صورت مشاع در ضمن حلاله. مثل اینکه روغن حلال با حرام مخلوط شده، یا گندم حلال با حرام چی؟ چی شده؟ قاطی شده، مخلوط شده. یا حصه مشاعی از این ماشین یا منزل حرامه و کل خانه رو به کسی اومدن جایزه دادن. صورت دوم و شعبه دوم اینه که این سبب اشاعه نیست، یعنی مخلوطش اشاعه‌ای نیست. مثل اینکه چند قلم جنس به کسی جایزه دادن از قمیل دراهم و دنارین و لباس و اینا، که اجمالاً میدونه یکی از این دو لباس، یکی از این دو درهم چیه؟ مثلا حرامه و تفصیلاً نمیده. اما شعبه اول که مشاعی بود، خودش 4 صورت براش مرحوم شیخ متصور میکنه و میفرماد. 1. یا مقدار مال حرام و مالک اصلی اون هر دو برای جایزه گیرنده معلومن. مثلا میدونه که 1/3 این روغن یا گندم یا خانه حرام و قصبیه و مالک اصلیش هم مثلا زیده. حکم این صورت معلومه دیگه، که باید مقدار مذکور، یعنی 1/3 رو بره به مالکی که میشناسش بده. صورت دوم یا مقدار و مالک هر دو مجهولن، یعنی هم مقدار که چقدر حرامه، هم مالکیه مجهولن. حکم این فرض مرحوم شیخ فرماید که حکم مال حلال مخلوط به حرامه، که باید چیکار بکنه؟ حکمش اخراج خمسه. باید طبق دستورات و شروطی که در کتاب خمس اومده 1/5 مال رو به اهل خمسی به عنوان خمس بده. صورت سوم مقدار رو میدونه که مثلا 1/3 مال حرامه، ولی مالک رو نمیشناسه. حکم این فرض هم مبسوطن در صورت ثالثه از چهار صورت گذشت که باید بره تحقیق کنه، مالک رو پیدا کنه، اگر پیدا نکرد از جانب صدقه میده، اگر اومد راضی شد که صدقه درست و الا باید غرامتش رو بده. صورت چهارم عکس صورت سوم، یعنی مالک رو میشناسه ولی مقدار مال حرام رو که چقدر از اون مالش که دست ایشونه حرامه و مال مالکه نمیدونه. حکم این صورت اینه که با مالک بیا چیکار کنه؟ مصالحه کنه و مشکل رو حل کنه. اما شعبه دوم خودش دو صورت داره، دو راه داره. یا از راه قرعه اون حرام واقعی فعل بین رو تعیین کنه، چون که القرعه تو لکل امر مشکل یا مشتبه یا مجهول، یا از راه بیع و اشتراک در ثمن، یعنی کل جایزه رو میفروشن، همه اون چیزهایی که دستشه، بعد پول اون رو به نسبت حرام واقعی با مالک اصلی شریک میشن. در خاتمه مرحوم شیخ میفرماید که صورت چهارم با دو شعبه و سوالی که هر شعبه داشت در اینجا به اجمال برگزار و تفصیل اون در کتاب خمس خواهد اومد. تا برسیم به وعلم عبارت رو بخونیم. و اما صورت رابعه، اما صورت چهارم علم اجمالی داره، در اون مالی که گرفته حرام هست، در همون مال. و هوه خودش میگه اون صورت رابعه چیه؟ هوه اون صورت رابعه ما علم اجمالا اشتمال الجایزه یا علمه مجار جایزه گیرنده، مجاز یا جایزه، یا علمه یا دانسته شود اجمالا اشتمال جایزه بر حرام. فا اما ان یکون الاشتباه، یا این که صورت اولشه، شعبه اولشه، فا اما شعبه اول داره میگه فا اما ان یکون الاشتباه، یا این است که می باشد اشتباه موجبن سبب لحصول الاشاعت و الاشتراه، مر حصول اشاعه یعنی مال به صورت مشاع بین مجاز و اون مالک اصلی باشه، و اشتراک مجاز با چی؟ با مالک اصلی بشه. و اما ان لا یکونه، یا مال از اموالی که سبب اشتراک و اشاعه بشه نیست. یعنی مال دو تا لباس جایزه گرفته، میدونه یکیشون چیه؟ حرام، ولی کدوم یکی مشخص نیست. و علل اول که یکون الاشتباه موجبا لحصول الاشاعه، علل اول فالقدر و المالکان، خودش چند صورت داره، فالقدر یعنی مقدار مال غصبی، فالقدر یعنی مقدار مال غصبی، فالمالک و مالک اما معلومان یعنی هر دوشون معلومان، یه صورتشه، او مجهولان یعنی هر دوشون مجهولان، این صورت دوم، او مختلفان یا اینکه مختلفن، یعنی مالک معلومه مال معلوم نیست، صورت چهارم مال معلوم نیست مالک معلومه. و علل اول، در صورت اول که هم مقدار معلومه هم مالک، فلا اشکاله، اشکالی وجود نداره، چون مقدار معلومه مالکش هم معلومه، همون مقدار رو میده به مالک اصلی، بحثی نداره اینجا. و علل ثانی که هر دو مجهولن، هم مقدار هم بفرمایید مالک، فالمعروف میره جز قواعد خمس میشه مال مخلوط، مال حرام مخلوط، مال حلال مخلوط به حرام. فالمعروف مشهور بین علما چیه؟ اخراج الخمس على تفصيل مذكور في باب الخمس، خارج کردن خمس است بنابر اون تفصیلی که ذکر شده، اون تعیین و نوعی که ذکر شده در باب خمس. ولو علم القدر، اگر بداند مقدار، این صورت سوم داره میگه، و اگر بداند مقدار رو، یعنی بدونه یک سوم از این مال که گرفته جایزه غصبیه ولی مالک رو نمیدونه، اینه نگفته منو شیخا، ولی مالک رو نمیدونه کیه. فقط تقدم فی القسم الثالث، به تحقیق مقدم شد این علم به قدر، حکمش مشخص شد در قسم ثالث. گفتیم چیکار؟ باید بره تحقیق کنه مالک رو پیدا کنه، اگر پیدا کرد، اگر نکرد از جانب چی میده؟ صدقه میده. ولو علم المالک، اگر میشناسد و میداند مالک رو، مالک میدونه که، ولی مقدارش رو نمیدونه. وجب تخلص معه، واجب است خلاصی و تخلص و خلاص کردن با مالک بالمصالحه، یعنی باید این مشکل رو خلاص کنه، حل کنه با مالک به مصالحه، بیان با هم به چی؟ مصالحه بشینن، یه جوری رضایت مالک رو کسب کنه. و علی ثانی که موجب اشاره و اشتراک نیست، علی ثانی ان لا یکون موجبا للاشتراک، فتعین القرعه، واجب است قرعه برای تعیین حرام و غیر حرام. دو تا مال قرعه میندازه، هر کدوم قرعه در آورد میگه حرامه. اول بی، یا اگر قرعه ننخ و مالک مشخص بود، فتعین القرعه تو اول بی او یا بی و الاشتراک فی الثمن، و مشترک بودن در ثمن. خب اگر مالکش مشخص بود، ثمن رو به اون قدری که شریکش میشه بهش برمیگردونه. اگه مشخص هم نبود چیکار میکنه؟ به عوضش چی؟ صدقه میده. و تفصیل و ذالک کله فی کتاب الخمسه، تفصیل ذالک انسانی، کل انسانی در کتاب خمس. و علم بحث بعدی که مرحوم شیخ در اینجا مطرح می‌فرماید، می‌فرماید که وقتی میگیم که فلانی از دست ظالم مالی رو عقص کرد، در اینجا دو چیز مطرحه: یک، نفس عقص و گرفتن از دست ظالم که فعلی از افعال اختیاری مکلفه، ما قطع نظر از اینکه چه چیزی رو عقص کرده و متعلق عقص چیه، معقوص چیه، آیا مالی رو که عقص کرده، آیا مالی رو عقص کرده یا خیلی مال رو، اگه مال رو گرفت آیا مال حلال یا به اینها کاری نداریم، مجرد عقص فی نفسهی مطرح هست، یه چیزه. اون چیز دیگه ای که مورد بحث دو، مافیت ظالم یا اون شیعی یا مالی که عقص میشه و عین خارجیه و متعلق فعل قرار میگیره. حال عقص مافیت ظالم به اعتبار هر یک از دو امر مذکور احکامی داره، اما نفس العقص مثل سایر افعال اختیاری انسان قابلیت اون رو داره که به هر یک از احکام خمسه محکوم بشه. گاهی خود عقص واجبه و آن صورتی که نفس عقص دارای مصلحت ملزمه باشه، مثلا معنون به عنوان تقیه‌ای باشه که اگر عقص نکنه خطر مالی یا جانی یا آبرویی براش پیش میاد. و گاهی عقص مستحبه، نفس العقص رو داریم عرض میکنیم، اگر دارای مصلحت غیر ملزمه باشه، مثل عنوان احسان الالغیر یا مقدمه مستحبی بودنی که مقدمت المستحب مستحب بود. فقای عقص مباهه اگر نه طولتی که نه دارای مصلحت باشه و نه دارای مفسده و فعل و ترکشی یکسان باشن. و گاهی عقص مکروهه اگر دارای مفسده غیر ملزمه باشه، و گاهی هم عقص حرامه اگر دارای مفسده ملزمه باشه، مثلا مقدمه منحصره حرام باشه یا معنون به عنوان تقویت شوکت ظالم و وهن حق باشه، یا عنوان اعانه ظالم برای صدق کنه یا اعانه برای اسم. اما مال مأخوذ، مروشق فهمید که مال مأخوذ میتونه به سه حکم از احکام خمسه محکوم شه، ولی بعضی از محشین قسم چهارمی هم افسودن که همون اباحه باشه، بعضی هم اومدن قسم پنجم هم باشه که استحباب باشه. ظاهرا دلیلی برای بیان شیخ اعظم نیست، لذا بعضی از محشین اومدن این دو قسم رو چی؟ اضافه کردند. حالا ما اون اقسام هم میگیم تا برسیم به قسم هایه که شیخ گفته. گاهی این مال مأخوذ متصف به وصف حرمته و مال حرام نام داره، اسمشو میگن حرام، و اون عبارت است از مالی که علم تفصیلی داریم که مال الغیره و مالک اصلی هم به هیچ وجه به اخص اون از ظالم و تصرف درش راضی نیست. چنین مالی میشه مال حرام. گاهی مال مکروهه، مثل اموال مشتبهه و شبهناک که مال مکروه نام دارن، یعنی مالی که مرجوع است و بهتر از ازش اجتناب کنیم. و گاهی هم مباهه، مثل این که مال خودش رو از دیگری میگیره و یا مال حلال دیگری رو به او تملیک یا اباحه میشه. چنین مالی متصف به مباح بودنه. و گاهی مال مستحبه، چنانی که اگر مال رو مستحبه که آزادش کنه، مثل مال حلالی که موجب وسعت در زندگیه که مالی است مستحب الاستنقاذ. و گاهی مال واجبه و اون مالی که واجب الاستنقاذ از دست ظالمه، یعنی حقوق مردمانه و در دست ظالمه، و چنین مالی گرفتنش از ظالم واجبه و حتی اگر عین مال نیست و به ذمه ظالم اومده از حقوق سادات، حق امامه، حقوق فقراست، بر حاکم شهر واجبه که اونا رو از ظالم بگیره. خب نه تنها حاکم حق استنقاذ داره، بلکه برای آحاد مردم هم استنقاذ اون مال از ظالم جایزه و به ویژه صاحبان حق که فقرا و سادات باشن. البته اگر طلب اذن از حاکم شرعی متعذر باشه و الا با امکان استیضام باید این امور با اذن حاکم شرع باشه. ثمره این که نفس الاخذ جداگانه احکامی پیدا کرد و مال مأخوذ هم علاهده احکام جدایی. و اون این که گاهی هم اخذ حرامه چون تقویت ظلمه و هم مال مأخوذ حرامه چون قصبی و مال غیره و غیر هم راضی در اخذ چنین مالی از ظالم نیست. اینا رو بخونیم تا ببینیم انشاءالله به کجا میرسیم. فعلم ان ما فی ید الظالم ینقسم به اعتبار نفس العقص الی الاحکام الخمسه، بدان آنچه که در دست ظالم است تقسیم می شود به اعتبار خود عقص، یعنی به مال ما کاری نداره. نفس عقص بنویسید بدون نگاه به مال، بدون در نظر گرفتن مال که خوب مال چه حکمی داره. نفس عقص، خب ان وعلم ان عقص مافیت ظالم یعنی قسم به اعتبار نفس الی الاحکام الخمسه، به احکام خمسه، واجب، مستحب، حرام، مکروه، مباح، و به اعتبار نفس المال، به اعتبار خود مال، الی المحرم و المکروه و الواجب. عرض کردیم بعضی از محشین مستحب و مباح رو هم وارد کردم. فل محرم ما علما کونه مال الغیر، اما مال محرم، بالا محرم میشه مال محرم، مال محرم ما اون مالی است که دانسته شده بودن اون مال مال غیر با عدم رضای غیر به عقص. والمکروه یعنی مالی که گرفتنش مکروهه، المال المشتبه، مالی که مشتبه، یعنی ما احتمال میدیم حرام باشه، بین حرام و غیر حرام بودن، بین حرام و حلال چیه؟ مشتبه. والواجب یعنی مالی که اخذش واجبه، مالی که واجبه گرفتنش، ما یجب استنقاذه، اون مالی است که واجب است آزاد کردن اون مال، من یدهی از ید ظالم، من حقوق الناس، این من بیان مایجب هست که اون مال عبارت است از اون چیزی که حقوق ناسه. حتی انشن یجب علی الحاکم الشرعی، واجب است بر حاکم شرعی چی؟ استنقاض و ما فی ذمته، آزاد کردن و نجات دادن اون مالی که در گردن ظالم است، اون چیزی که در گردن ظالم است، من حقوق سادت و الفقرا، از حقوق سیدها و الفقرا، ولو به عنوان مقاصه، ولو به عنوان چی؟ تقاص. یعنی یک مالی اینا به سید بده کارن، تقاصن از اون مال بیا چی؟ اون مال رو از دست ظالم بکشه بیرون. بلی یجوز و ذالک، نه تنها برای حاکم، بلی یجوز و ذالک، بلکه جایز است استنقاض، لآهاد ناس، برای آهاد مردم، نه حاکم بلکه آهاد مردم، مخصوصا از بین اون آهاد مردم، نفس المستحقین، خود مستحقین اون مال مثل سادات و فقرا، مع تعذر، با متعذر بودن استئذان الحاکم. این قید یجوزو، از یجوزو با تعذر استئذان حاکم، یعنی اگر از اذن از حاکم ممکنه، با اذن از حاکم باید این کارو انجام بدم. خب تا اینجا این بحث رو خدمتتون عرض کردیم. و کیف کان، مرحوم شیخ میفرماید که حکم عقص و مال مأخوذ هر چی که باشه، حکم عقص و مال مأخوذ هر چی باشه، باید بدونیم که اون چه تا به حال در مسئله دوم، یعنی جواز سلطان، مطرح کردیم از مسائل خاتمه، در رابطه با جایزه سلطان طی 4 صورت، همه مربوط به حکم آخذ و وظیفه اون بود که کجا اخذ کنه و تصرفاتش کجا درسته، کجا جایزه، کجا جایز نیست. در این فرض میگه میخوایم راجع به وظایف خود ظالم فی نفسه ای بحث کنیم، خود ظالم و جائر چه وظایفی داره. اموالی رو که ظالم به ظلم و زور و قصد و در یک کلام به ناحق، تا اینجا همه بحث آخذ و جایزه گیرنده بود، حالا بحث بیشتر چی داریم الان؟ جایزه دهنده. اون اموالی رو که ظالم به ظلم و زور و قصد و در یک کلام، حالا بفرموده مرحوم شیخ، به ناحق از دیگران گرفته، تا زمانی که این مال در دست ظالم موجوده، چندین حکم تکلیفی به گردنش بار میشه. چیه؟ اون حکم ها عبارتند از حرمت غصب و اخذ ناحق، حرمت امساک، حرمت تصرف و اطلاق، وجوب رد به مالک اصلی. و حتی بعد از موت ظالم هم اگر این مال موجود باشه، باید به مالک اصلی برگردونده بشه. و اما اگر ظالم این اموال رو حیف و مل کرده و به این اون بخشیده یا خودش تلف کرده، استفاده کرده، اینجا حکم چیه؟ یکی از احکام اینه که لا اشکاله در این که قیمت این متلفات به گردنش اومده و از جمله دیون و بدیهیایی محسوب میشه که گردنشه و این ظالم به اونا چیه؟ مشغول الذمه است، مثل سایر دیون شخصیش که به اون از یک فردی گرفته و بدهکاره، از کسی مالی رو قرض کرده و هنوز قرضش ادا نکرده، این به ذمه‌اش هست تا زمانی که بترزه، یا از کسی به نسیه جنسی رو خریده و هنوز ثمنش رو نده، بازم مشغول ذمه است، یا به کسی به بیع سلم چیزی پیش فروش کرده و پولش رو گرفته ولی هنوز جنس رو تحویل نداده، تا نداده مبیع کلی در ذمه‌اش هست، و یا مبلغی رو مثلا صداق و مهریه زنی قرار داده و با اون زنه تا ازدواج کرده و هنوز صداق رو نپرداخته، باز دینیه که به گردنشه. و غیر اینا از دون دیگه، از قبیل مال و اجاره، عوض و جور، مصول و هر چیز دیگه. پس مظالم العباد مانند دیون شخصی او به ذمه‌اش هست و از جمله دیونش حساب میشه. یکی دیگه از احکام اینه که ظالم تا زنده است ضامن و باید از عهده تمام دیونش بر بیاد و قاعده دیون اینه که تا از عهدهش بر نیامده و به طلبکار نداده بری الذمه نشده و حق خودش رو اسقاط نکرده و هنوزم مشغول ذمه است. حال حکمی که مورد بحث ما اینه که اگر ظالم پیش از رد مظالم و پرداخت دیونش مرد، دیون شخصی او از قبیل قرض و ثمن مبیع تماما از اصل ترکه خارج میشه و این مطلب رو همه قبول دارن که دین بر وصیت و میراث مقدمه. یعنی اول دیون میت رو باید پرداخت کنن، بعدش اگر چیزی از ترکه باقی مون به وصایاش رو عمل کنن و یا به چی برسه، به وارثش برسه. اما یا مظالم عباد که به گردنش اومده و از بابت ظلم و جور بدهکار شده، اینها نیز در حکم دیون شخصی اونن و از جمله دیونن که باید احکام خاصش رو داره، یعنی بر وصایا و موارث مقدمن و ابتدا باید اصل ترکه از اصل ترکه تمام دیون و این مظالم اخراج بشن و به اهلش داده بشن، سپس به وصیتش عمل بشه و بین ورث تقسیم بشه، و یا مظالم العباد حسابش جداست و مثل بقیه دیون نیست که از اصل مال خارج بشه، بلکه تا زمانی که ظالم زنده بود خودش ضامن بود و حالا که مرده اگر نسبت به مظالم عباد وصیتی کرده تا ثلث مال نافذ باشه و نافذ است و به نصیحتش عمل بکنیم، و اگر وصیتی هم نکرده که ربطی به وراث نداره و اونا تمام ترکه رو به ارث میبرن و ضامن نیستن، اون وقت خود ظالم باید عقوبتش رو پس بده. در اینجا دو نظریه مطرح است. شیخ اعظم میفرماید مقتضای قاعده، قاعده منظور چیه؟ قاعده دیونی که به ذمه اومده و باید از عهده‌اش بر بیاد و تا تسلیم نکرده یا اسقاط و ابراز صورت نگرفته، چه زنده باشه چه بمیره، ضامنه. اینه که پس از مرگ هم ضامنه و مدیونه و مظالم حکم سایر دیون ظالم رو داره و در نتیجه از اصل ترکه خارج میشه مثل دیگر دیون. ولی مرحوم کاشف القطاع فرموده اموالی که ظالم به زور از مالکین گرفته، مظالم به طور کلی حکم دیون شخصیش رو ندارن و بعد از مرگ از اصل ترکه خارج نمیشن و بر وصایا و میراث مقدم نمیشن، بلکه اگر وصیتی به این مظالم نموده یعنی انجام داده، از ثلث نافذه و مازاد منوط به رضایت وارثه، و اگر وصیت نکرده تمام این ترکه بین وراثمون تقسیم میشه و قیمت اموالی رو که قسمن در زمان حیات تلف کرده از ترکه جدا نمیشه. و خلاصه این که مظالمش حسابش از سایر دیون چی؟ کافی. به چه دلیل؟ تا حالا بخونیم تا برسیم به ادلهش. و کیف کانه این جواز استنقاض، و کیف کانه حکم اخص و یا مال مأخوذ هرچه باشد. کیف کانه حکم اخص و مال مأخوذ، ضمیر کانه رو برگردونم ها، کیف کانه حکم اخص یا مال مأخوذ، فالظاهر ظاهر اینه که انشا لا اشکاله، اشکالی نیست فی کون. الان بحث رو بردیم رو چی؟ خود ظالم و جایزه دهنده. اشکالی نیست در بودن آن چه که بر ذمه ظالم هست از قیمت متلفات قسپن، آن چه که بر گردن ظالم هست از قیمت متلفات، متلفاتی که قسپن اونا رو به دست آورده، من جملت دیونهی لا اشکاله، در بودنش از جمله دیونش، نظیر و مستقر فی ذمتهی، نظیر اون دیونی که مستقر شده در ذمه ظالم به سبب قرضش، یعنی قرض کرده پولی رو، هنوز قرضش رو بر نگردنده. او ثمن مبیع، پول یک کالایی رو معامله سلم انجام داده، پول یک کالایی رو گرفته هنوز کالا رو تحویل نداده. او صداق او غیرها، یا مهریه زنش یا غیر این موارد. و مقتضای قاعده زمان که دیون، اگر میت، اگر شخص ظالم دینی داشت، این دیون بر همه چیزش مقدمه و ضامن دیونه. که اگر میت دینی داشت و دین به گردنشه و باید پرداختش بکنه، مقتضای قاعده چی هست کنم؟ قاعده ای که دیون بر وصایا و بر ارث مقدمن، بودن مقتضای قاعده بودن اون مافزم است کزاله، یعنی به عنوان دین بعد موتهی، بعد از موتش. حالا که اینجور شد، و یقدم، و پس مقدم می شوند اون مافزمه ها، و یقدم و جمعی و ذالک، پس مقدم می شوند، و یقدم و پس مقدم می شوند جمعی اون مافزمه بر ارث و وصیت، الا انه، الا انشن ذکر بعض الاساطین، ذکرن بعضی از استونه های، یعنی کاشف القطاع استادشون بوده، ان ما فی یدهی من المظالم، ان به درستی که اون چیزی که در ید ظالم است از مظالم، یعنی مظالم ظالم تالفن در حالی که تلف شدن، لا یلحقه، ملحق نمی شود اون ما فی یدهی را حکم دیون، حکم دیون. حکم دیون چیه؟ فی تقدیم علی الوصایا و المواریث، یعنی مثل دیون دیگه بر وصیت و مواریث مقدم نمیشن، بلکه از اصل، از ترک، از اصل ترکه خارج نمیشن. بلکه اگر بهشون وصیت کرده بود طبق وصیت، اگر وصیت نکرده بود اصلا بهشون کاری نه، یعنی حکم دین رو ندارن. چرا ندارن؟ انشاءالله بماند جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا ابوالقاسم مصطفی محمد.